بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم عنوانش اینه که اتیان مأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبهتن. خب عنوان همینه که ایشون دارن که اتیان مأمور به و آوردن مأمور به و امتثال امری که خورده به مأمور به، این اتیان این امتثال اقتضا می کند اجزا رو، یعنی اقتضا میکنه که این اتیان مجزی باشه و کافی باشه، نیازی به امتثال مجدد و اتیان مجدد، حالا یا در وقت اعادتن و اداءن یا در خارج وقت غذاءً لازم نباشه. اتیان اقتضا میکنه اجزا رو فی الجمله. این فی الجمله برای خاطر اشاره به اون تفاصیلیه که بعدن میاد. بعدن خواهیم گفت که بعضی از جاها اجزا مسلمه، اشکال و شبهه‌ای در اجزا نیست، ولی بعضی از صور اجزا محل بحث و نزاع که آیا اجزا هست یا نه. بعدن خواهد آمد چون صوری داره که در کدام صورت اجزا مسلمه و نزاعی درش نیست و در چه صورتی اجزا محل بحث و نزاع هست. خب پس فی الجمله، حالا ولو در بعضی از جاها، ولو به نحو موجبه جزئیه، به این جور معنا کنید فعلا. عرض کنم که و قبل الخوز، ایشون میگه پیش از آنی که ما عمیقاً درباره این مسئله نقلاً و نقداً وارد بشیم، قبل از آنی که خوض کنیم در این مسئله و فرو بریم در عمق این مسئله که آیا اجزا هست اجزا نیست، اگر باشه کجا، اگر نباشه کجا، ناچاریم اموری را مقدمتاً بیان کنیم و در ابتدای بحث مطرح کنیم. این امور چهار امره کلن. من نظر داشتم که دیگه از رو بخونم چون مقدماتش خیلی حرف نداره، یکی سه چهار صفحه است که حرف نداره، خیلی عمده بحثایی است که بعدن میاد و این جای اصولم از جاهایی است که معمولا بحث خوبی داره که ثمره عملیه فقهیه هم داره و خیلی از جاها بحث اصول بحث خشک علمی ذهنی ثمره عملی و نتیجه عملی در فقه نداره. خب خیلی جاهاشو خوندید و خوندیم و فهمیدید که ثمره نداره. بعضی از جاها انصافا خوبه دیگه، ثمره داره، هم در مباحث الفاظ هم در مباحث اصول عملیه. حالا اگه توفیق به افرادی دست بده که بتونن ولو در آینده نزدیک این محورهای مفید اصول رو از محورهای غیر مفیدش تفکیک بکنند و تحریر کنند که کجاهاش ثمره عملی نداره، اگر بشه کلن یا بعضن حذفش کنن، و کجاها ثمره عملی داره که همون جاها رو به عنوان مقدمه فقه مطرح کنن و بیشتر در اون جاها وقت مصرف کنن. شاید انشاءالله در آینده این کار بشه. خب در هر حال عرض کنم که این مقدمات چهارگانه و امور چهارگانه، یک او کلمه علی وجهی که در عنوان هست، اتیان المعمور به علی وجهی، این علی وجهی یعنی چه؟ این میخواد معنا کنه. میگه در این علی وجهی دو سه تا احتمال، یه احتمال مختار ایشونه و دو تا احتمال دیگر ایشون رد میکنه. یه احتمال که مختار ایشونه، علی وجهی اتیان کنیم مأمور به را بر وجهش، ضمیر وجهی برمیگرده به مأمور به، اتیان کنیم و بیاریم مأمور به را بر وجه خودش. این خودش ضمیرش به هم مأمور به برمیگرده. بر وجه خودش یعنی چی؟ یعنی بر اون نهج، تعبیرشونه بر اون نهج و طریق و کیفیتی که این مأمور به شد، بر اون نهج و طریق و کیفیتی که در واقع امر به او تعلق گرفته و او مأمور به شده، به همون کیفیت و به همون وضعیتی که معمولا مأمور به داره، من الاجزاء و شرائط و القیود، اعم من القیود شرعیه و من القیود العقلیه. مأمور به را آن گونه که هست، آن گونه که هست و اونجوری که شارع از ما طلبیده و خواسته با کلیه اجزا و شرائط، یا اون گونه‌ای که عقل از ما خواسته، چون بعضی از قیود قیود شرعیان، بعضی از قیود قیود عقلیان، مأمورون به ما اونجور بیاریم. خب اونجایی که اجزا و شرائط شرعی باشه، مثل صلات، خب رکوع داره جزء شرعی، سجود داره، نیت داره، قیام داره، تشهد داره، تسلیم داره، قرائت داره تا آخر، و طهارت داره، ستر عوره داره، استقبال قبله داره، این شروع تا آخر، اینا شرعی هن. علاوه چون صلات واجب تعبدی هست، به عقیده آخوند که خوندیم علیه الرحمه، یه قید عقلی هم داره. قید عقلی قصد غربت که فرمود، قصد غربت به عقیده ایشون در متعلق امر شرعاً مأخوذ نیست، لا شرطاً ولا شطراً، بلکه این قید از قیود عقلیه. عقلاً در مقام امتثال، در کیفیت و طور امتثال دخالت داره. خب این علی وجهه رو این طور که معنا کنیم، مأمورون به ها رو چه واجبات توسلی چه واجبات تعبدی با همه اجزا و قیودش میگیره، چه قیود عقلیه چه قیود شرعیه، اگر علی وجهه رو این رقم معنا کنیم. پس علی وجهه ای علی نهج و طریق و کیفیتی که مأمورون به اون کیفیته و کمیتی که مأمورون به اون کمیته، از همه اجزا و شرایط و قیود عقلی و شرعی. خب دو احتمال دیگه هم هست. یه احتمال که علی وجهه ای علل کیفیت شرعیه مأمورون به رو اتیان کنیم بر وجه خودش، یعنی به همون کیفیتی که شرعاً عقل کنار بره، شرعاً مأمورون به باید به اون کیفیت باشه، که این علی وجه فقط اشاره به کیفیت شرعیه باشه و دیگه کیفیت عقلیه رو شامل نشه. اول که ما گفتیم که ایشون مختارشم کیفیت مطلقا شرعی عقلی هر دو رو، این بگیم نه کیفیت شرعی. اگه اینجور معنا کنیم علی وجه را، این دوتا اشکال داره، دوتا اشکال بقیده ایشون. یه اشکال لازم میاد که قید علی وجه تأکید و تکرار باشه، نه تأسیس و ابتکار، چون قیدهایی که در کلام میان دو جورن، بعضی از قیدها تکراری و تایید و تأکید ما قبل خودشون میان، اینا تأکیدی و تکراری و تاییدی میگن که اگه نباشندم نیازی به وجودشون نیست، لطمه ای نداره، تأکیده، تقویت، تأکید، تکراره. بعض از قیودن که نه، قید ابتکاری و تأسیسی هن، یعنی افاده یک معنای جدید و تازه ای رو میکنن که اون معنا رو ما قبلشون افاده نکرده. تأکید معناش اینه که یک معنای رو افاده کنه که ما قبلم افاده کرده بود، تأکید، تکرار. مثل جانی زیدان نفسه، این نفس تأکید زیده، افاده میکنه همون معنایی را که زید افاده کرده بود. و چرا میگیم جانی زیدان نفسه تأکید خودش؟ و زید که خودشه، اون نفسه تأکیده. گاهی نمیگیم جانی زیدون العالم، اینجا قید عالم قید تأسیسیه، افاد یک معنایی را که زیدون لم یفد اون معنا را. اکرم زیدن نفسهو، اکرم زیدن زیدن، این تأکیده. اکرم زیدن عالمن، زیدن عادلن، این تأسیسه. خب اینجا اگه علی وجهه رو به معنای علل کیفیت شرعیه بگیریم، خب اتیان المأمور به علی وجهه ای علل کیفیت شرعیه، خب قید المأمور به یعنی اونی که امر خورده به تخت سینش، با همه اجزا، با همه قیود، با همه شرایط میشه مأمورون به دیگه. یعنی مأمورون به، خود کلمه مأمورون به میفهمونه که اتیان مأمورون به، یعنی اتیان اونی که امر شرعی بهش خورده با همه اجزا، با همه قیود. خود کلمه مأمورون به کیفیت شرعیه رو میفهمونه. از علا وجه هم به معنای کیفیت شرعیه این تأکید و تکراره، ولی اگر نه، علا وجه رو به معنای علا نهجی که به اون نهج، به اون روش و به اون گونهی که باید مأمورون به رو بیاریم، که این علا نهجه که بگیم هم شامل میشه کیفیت شرعی رو، هم شامل میشه کیفیت عقلی را، اون که شرع نگفته. خب بنابر این علا وجهه اگه به این طور معنا کنیم، تأسیس یه معنای جدید و نو را میفهمونه. اما اگه علا وجهه را علا کیفیت شرعی بگیریم، همون معنایی رو افاده کرده که مأمورون به افاده کرده دیگه، تأکید میشه. ظاهر آخون میگه ظاهر قیودی که در کلام واقع میشن ظاهرشون چیه؟ تأسیسه، نه تأکید. تأکید خلاف ظاهره، خلاف اصله. اصل در قید اینه که قیدی که آدم میاره برای افاده معانی نو و جدید و تازه باشه. این یه اشکال داره علاوه چه اگه این رقم منا بشه. علاوه نه، چون بله اشاره که نگوده خوندیم که نه آی محقق شما، نه قبلا در تعبدی توسلی خوندیم. نه این بحث اصولی که آیا از شما تعجب، اتیان المعمور به علا وجه، این عبارت که در فصول، در فصول که اینطور نگفته، جدیه گفته از صیغه، این عبارت که اصولی ها گفتن، این علا وجه، این تأکید یا تأسیس به این معنا یا به اون معنا؟ میگه این متن، متن فعلین غید داره، غیدش تأسیس باشه بهتر از این که تأکید باشه. اشکال دوم، اگر علا وجهه را به معنای علا کیفیت شرعیه بگیریم، میدونید چی لازم میاد؟ لازم میاد از عنوان این بحث کیها خارج بشن؟ واجبات تعبدیه، چون در واجبات تعبدیه علاوه بر این که باید مأمورون به رو به اون کیفیت که شارع فرمود بیاری، علاوه باید به اون کیفیت هم که عقل میگه قصد قربت بکن، به اون کیفیت هم بیاری. و اگر ما علاوه چه رو به معنای علا کیفیت شرعی بگیریم فقط، در این نزا، در این متن فقط واجبات توسلی داخلن، واجبات تعبدیه از این متن خارج میشن، با اینکه در این جای اصول همه مأمورون بها تو نزا و دعوا داخلن، چه واجبات تعبدیه چه واجبات توسلیه. اما اگه علا وجه رو معنی علا نهجی که اینطور، علا نهجی که باید مأمورون به را بیاریم، اما از این که با همه قیودش، چه قیود شرعی چه قیود عقلی، چه کیفیت شرعی چه کیفیت عقلی، این متن با این معنای علا وجهه میگیره همه واجبات را، هم توسلی هم تعبدی. نه اون دیگه نمیخواد، الان نهجم آمد دیگه، با اون نهجی که باید بیاریم، بعد در توسلی نهجش اینه که ما اجزا و شرایط میاریم، قصد قربت نمیخواد، در تعبدی میخواد. این که عام معنا گسترده است، فی کل موضعین به حسب خودش. یه معنا هم بعضی از اصحاب ایشون در متن داره، بعض الاصحاب کما ذکرهو بعض الاصحاب یا ذهب الیه بعض الاصحاب، منظور از بعض اصحاب متکلمینن و بعضی از اصولیونی که در حقیقت تابع متکلمین شدن در این مسئله. اونا گفتن مراد از علا وجهه همون قصد وجهه، من ساده ایم، اتیان مامورون به علا وجهه، یعنی آوردن مامورون به بر وجهش، یعنی با قصد وجه و قصد عنوان. وجه چیه؟ وجه وجوبه و ندبه، که مامورون به را با قصد وجه بیاریم، با قصد وجوب، قصد ندب. در رساله های عملیه عروه تحریر داره که قصد وجه یا توصیفن و یا غایتن. قبلا عرض کردم اصلی صلات الظهر الواجبه، که این توصیف قصد وجه، نماز ظهر واجب میخوانم، قصد وجه این میشه دیگه. یا نه به عنوان غایت اصلی صلات الظهر لوجوبها، که لام غایت، برای اینکه واجبه، چون واجبه، که یا توصیفن و یا غایتن. یا اصلی صلات اللیل نافله المندوبه، نماز شب، یا اصلی صلات اللیل نافله لاستحباب، لاستحبابها، لندبها. بعضی گفتن این وجهی که تو متنه به این معناه که مامورون به را اتیان کنی بر وجهش، یعنی با عنوانش، با اون تیتری که داره، وجوب ند، یقتزل اجزا. این را مرحوم آخون ست اشکال میکنه. یک، در فقه خوندید، ایشون هم اشاره کرده، خب در فقه خوندید دیگه، که اساساً فقها ها جلشون لول الکل، حالا مشهور اشهر، بلکه نوعاً کم کسی مخالف باشه، گفتن قصد وجه در امتثال اوامر مولا در تعبدیات توسلیات معتبر نیست، اصلا قصد وجه معتبر نیست، بلکه شما عمل رو بیار به قصد قربه، نماز میخونم ظهر، عصر، مغرب، عشاء، قربتن الالله، همین که هست دیگه. قصد وجه رو آیون معتبر نمیدونن تا علا وجه به این معنا باشه. اینایی که اجزا میگن همونایی هستن که قصد وجه رو در عبادات معتبر نمیدونن، همونان که این حرف اصولی رو دارن میگن دیگه، قصد وجه به این معنا. ثانیاً اشکال دوم، اگر وجه به این معنا تازه معتبر هم باشه، اولا که معتبر نیست، اگر هم معتبر باشه، اونا هم که گفتن در همه واجبات نگفتن، فقط در تعبدیات گفتن، در توسلیات نگفتن. خب شستن لباس نجس واجبه، وجوب شرطی، نه وجوب تکلیفی شرعی، شرعی شرطی البته. خب این واجبه، یا غسل و شستن بدن نجس واجبه، واجب توسلیه. کفن میت، دفن میت واجب توسلیه. اینجا نگفتن قصد وجه میخواد، که اگه گفتن در تعبدیات گفتن. و اگر مراد از وجه در اینجا قصد وجه باشه، لازمش این میشه که توسلیات از این متن، از حریم نزاع خارج بشن، با اینکه آیون که در بحث اجزا نزاع کردن، نزاعشون عام در کل واجبات و حتی مستحبات، چه توسلی چه تعبدی. اینا اشکال دوم. اشکال سوم، اگر مراد از وجه قصد وجه باشه، خب اینجا قصد وجه چه خصیصه ای داره بین این همه قیود که این یکی را اینجا مطرح کنن ولی بقیه رو نامشون رو نبرن. خب اینجا ما علاوه بر قصد وجه قصد تمیزم داریم، توجه کردید، یا قصد ادا در نماز ادا، قصد قضا در نماز قضا. و اگر بنا باشه که اینا هم مطرح بشن، خب باید قصد ادا مطرح بشه، قصد قضا مطرح بشه، عرض کنم که قصد تمیز مطرح بشه. و چه خصیصه ایه که این آیون آمدن بین این همه قیودی که محل نزاعن، حالا یا معتبرن یا معتبر نیستن، محل نزاعن، و تو همه اینا برداشتن قصد وجه و عنوان رو اختصاص به ذکر دادن. اگه مراد از وجه قصد وجه باشه و قصد عنوان باشه، لا وجه لاختصاصه به ذکر من بین القیود المتعددت المحتمله من قصد تمیز یک، من قصد الادا دو، من قصد القضا سه. و اگه بنا بود مراد از قصد وجه این باشه، خب باید بقیه هم بگن. معلوم میشه این علا وجهه، ای علا نهج، به اون نهج و کیفیت و طریقی که مامورون به رو باید بیاریم شرعن و عقلن، همون که آخون فرموده نه مراد از وجه قصد وجه باشه که قصد عنوان وجوب نه. خب اونم نه، اونم و اونم محل خلاف دیگه، قصد نمیخواد. حالا اگه بخوادم باید بگه دیگه، حالا محل خلافه، اگرم بخواد باید بگه دیگه. تازه اونا شاید احق و اولا باشن به ذکر تا این شقدر گیرم، اونا شاید قصد صاف باشه. این امر اول و مقدمه اول. مقدمه دوم دقت فرمایید. پس مقدمه اول فقط کل این یه صفحه معنای علا وجهه، اتیان المامور به علا وجهه. این علا وجهه یعنی چه؟ اینو معنا کردیم، سه تا احتمال، یکی مختار، دو تا مردود. این ثانی هم که خوشبختانه البته اینم یه صفحه هست، اینم یک کلمه راجع به اقتضا بحث کرده، اتیان المامور به علا وجهه یقتزل اجزاء فی الجمله. این یقتزی، اقتضا، یقتزی مصدر اقتضاءن باب افتعال. اقتضا در اینجا به چه معناست؟ این کلمه اقتضا رو داره معنا میکنه که باز در اینجا دو تا احتمال تو معنای کلمه اقتضاء، یکی مختاره، یکی غیر مختاره. البته غیر مختارش هم کلن مردود نیست، اما خب غیر مختاره. ببینید اقتضاء که گاهی میگن فلان چیز مقتضیه، میگن شرط مانع مقتضی، اینطور میگن دیگه. بعضی از چیزها رو میگن مقتضی، بعضی چیزها شرط، بعضی چیزها مانع. حالا ما یه مثال خارجی اول بزنیم بعد در بحث خودمون. ببینید الان نار یعنی آتش، نار عربی نه نار فارسی که انار باشه، نار مقابل ما آتش دیگه. ای الان اگر بخواد احراق کنه و بسوزانه، محرق باشه، ای یه شرط میخواد، یه ما عدم المانع، یه مقتضی. مقتضی احراق یعنی اونی که علت احراقه، البته نه علت تامه و علت ناقصه، یعنی اونی که از سینه او و از درون و متن و حق ذات او اثر خورده خورده میاد بیرون. مقتضی او رو میگن مقتضی، هم مؤثر، حتی نه علت تامه، چون باید مقتضی شرطش باشه، مانع نباشه، تا ستا با هم که جفت شدن بشن، اونجا که علت مرکب نبسید بشه علت تامه. پس مقتضی به مؤثر میگن، به علت، اونی که زاینده اثره، اونی که بخشنده و دهنده اثر، که اثر از رحم او زایده میشه میاد بیرون. این احراق از رحم نار میاد بیرون، تبرید از رحم آب میاد بیرون. اما نه همین طوری، نه نار ممکنه باشه احراق انجام. اگه بخواد بچه بزاد و اثر بده، متوقف بر اون شرط، ما یتوقف علیه تأثیر المقتضی. اگه مقتضی بخواد زایمان بکنه، اونی که در سینه و رحم داره بریزه بیرون، بندازه بیرون، خب شرط میخواد دیگه. شرط نباشه ای زایمان نمیکنه. توجه کردید؟ مثلا در نار مقتضی ناره، و شرط احراق اگه بخواد نار بسوزانه، شرطش مماسه، یعنی باید ماده محترقه که میخواد بسوزه با نار محرقه مماسه پیدا بکنه، و از اون محاذات خاص میخواد بلا نار اونجا باشه شما اینجا باشی، نمیسوزانه که. مماسه میخواد، ملاصقه میخواد، وضع و محاذات و قرب و بعد خاص میخواد. اینه میگن شرط. مانع اونیست که جلو زایمان مقتضی رو میگیره. آمپول در واقع عقمه، این شبیه اونه که جلو زایمان رو میگیره، مقتضی رو نازا میکنه، نمیذاره که اونجا در رحم داره بندازه بیرون. اینه میگه مانع، که عدم المانع باید باشه یک، شرطم باشه دو، وجود شرط، عدم مانع، وجود مقتضی، این ستا با هم که جمع بشن میشن علت تامه. پس مقتضی کی میشه؟ میشه علت ناقصه. اقتضا یعنی چی؟ بنابراین این معنا یعنی تأثیر، یعنی علیت، یعنی زایایی، زایوندن. این معنی اقتضا دیگه، علیت، حتی ناقصش، تأثیر، تولید، این معنی اقتضا. خب این یه معنا از اقتضا. یک معنای دیگه هم اقتضا. این معنای اقتضا معنای چیه؟ این معنای اقتضا معنای فلسفیه. این معنا به تکوین مربوطه، فلسفیه، تکوینیه. ای به وضع و موازعه و جعل و قرارداد و اعتبار اینها ارتباطی نداره، مگر در علل اعتباری باز حساب دیگریه. ما فعلا در تکوین، اگه اعتباری بشه بعد انکهت و زوجت. یه معنی اقتضا هم چیه؟ اقتضای، پس مقتضی یعنی مؤثر، اقتضای یعنی تأثیر، مقتضی علت، اقتضای علیت ناقصه. یه معنا هم اقتضا دلالت رو میگن. مقتضی یعنی دال، اقتضا یعنی دلالت. دلالت یعنی کشف و حکایت، نشون دادن. مقتضی یعنی کاشف، دال حاکی. این معنا میگیم مثل چی؟ مثال این، مثل این که میگیم ضربه اقتضا دارد معنای زدن رو، ضرب اقتضا داره معنای زدن رو، این دلالت داره بر معنای زدن. یا ضرب میگیم مقتضی این معنا، این دال بر زدن، حاکی از زدن، کاشف از زدن، که اقتضا دلالت، کشف، حکایت، مقتضی دال، کاشف، حاکی. این مربوط دیگه به مسئله تکوین و علیت دیگه نیست دیگه. حالا مثلا میگه صیغه امر، ها دیر میشه آیا عباسی اینا. یه مثال دیگه بزن که برای شما روشن بشه. صیغه امر هل تقتضی وجوب را ام لا، این تقتضی ای هل تدل علی الوجوب ام لا تدل، صیغه ام هل تقتضی مره او تکرار فور او تراخی ام لا، این تقتضی اقتضا همون دلالت و کشفه. اما النار تقتضی احراق را، این تقتضی به معنای تؤثر علیت و تأثیر. حالا اقتضایی که تو این متنه اتیان المأمور به علا وجهه یقتزل اجزاءه، این ضمیر یقتزی به کی برمیگرده؟ به اتیان. آیا اتیان مأمور به و انجام دادنش، پیاده کردن مأمور به امتثالش، آیا اقتضا می کند اجزا را؟ این اقتضا معنای علیت و تأثیره. این آیا مؤثر میشه در اجزا؟ آیا اجزا میزاد یا نه؟ نار احراق میزاد، اتیان مأمور به اجزا میزاد. اجزا یعنی اسقاط اعاده قضا سقوط چه، یا اجزا نمیزاد. اینجا اتیان، ببینید اتیان عمله نه لفظ. اونجایی که این معیار رو باز بگم خوش یادم آمده دنبال این، ایشون که نمیگه اگر ما اقتضا را اسناد به الفاظ و سیاق بدیم، بگیم صیغه امر تقتضی وجوب را، این قرینه میشه که مراد دلالت کشف حکایت، چون صیغه لفظه، کار لفظ آینه گونه است نه نار گونه و علت گونه، آینه نشون میده. اما اگر اقتضا را اسناد به عمل بدیم نه به لفظ، عمل، اینجا اقتضا ظهور در علیت و تأثیر داره. قدما اگه ملاحظه فرموده باشید فصول و قوانین و قبل از اون آیون تو اصول اینطور معتم میادن که حل صیغه یا صیغه الامر حل تقتضی الاجزاء ام لا. آخوند علیه الرحمه اینجا عنوان را عوض کرد، فرمود اتیان مأمور به یقتضی الاجزاء، چون اینجا یقتضی اقتضا را اسناد به اتیان داد. اتیان عمل نه لفظ، عمل خارجی، لذا این اقتضا ظهور در علیت و تأثیر داره. آیا اتیان و آوردن مأمور به علت اجزاء می شود یا علت اجزاء نمی شود؟ این قول ترسم که دیر بشه بالله. فصل سوم. پس معیار این دو معنا هم عرض کردم، اسناد به لفظ باشه یا اسناد به عمل خارجی باشه. الاتیان بالمأمور به علا وجهه یقتزل اجزاء فی الجمله ولو به نحو موجبه جزئیه، ولو در بعضی از صور مسلم اجزاء میاره بلا شبه، حالا در بعض دیگر باید بحث کنیم. مثلا اتیان مأمور به به امر واقعی، این اقتضا میکنه اجزا را مسلم و قطعا، وقتی واقعی را آوردی دیگه ام ساقطه. اما اتیان مأمور به به امر ظاهری عند کشف الخلاف آیه اقتضا میکنه اجزای از امر واقعی را، استصحاب کردی وضو را، با استصحاب و وضو استصحابی نماز خوندیم، بعدن معلوم شد که وضو نداشته، کشف خلاف شد. آیا این نماز با این وضو استصحابی و امر ظاهری مجزی از امر واقعی که باید با وضو نماز بخونی هست یا نه؟ محل بحثه. یا بینه قائم شد بر اینکه این آب پاکه، با این آبی که پاکه با امر ظاهری طبق شهادت بینه وضو گرفت نماز خوند، بعدم معلوم شد که نه این آب نجس بوده. این بحث بسیار جالبی، بحث اجزا اینجاها، آیا امر ظاهری مجزی یا نه؟ با تیمم نماز خوندی آب نداشتی، بعد امر اضطراری، بعد آب پیدا شد، آیا اتیان مأمورون به امر اضطراری از امر واقعی مجزیه، دوباره کاری دیگه نمیخواد یا نه دوباره کاری میخواد؟ این بحث، اونش محل بحثه. و قبل الخوض فی تفصیل مقام و بیان نقض و ابرام ینبغی تقدیر امور چهار امره. احدها از ظاهر ان المراد من وجهه فی العنوان، تو عنوان بحث، هو النهج الذی النهجی که ینبغی ان یعطا بهی علی ذاک النهج شرعا و عقلا. سزاوار است اینکه اتیان بشود بهی اون مامورون به بر آن نهج، مراد از وجهی یعنی به اون نهجی که مامورون به رو باید بیاری، هم شرعن اجزا داره، شرایط شرعی داره باید بیاری، هم عقلن، عقلن مثل چی؟ مثل ان یعطا بهی به اون مامورون به، به قصد قربه در عباده، در توسلی ها. مراد از علا وجهی ای علا نهجهی، اون نهجی که باید مأمورون به به اون نهج آورده بشه، چه به حکم شرع رکوع سجود قیام طهارت استقبال قبله سطوره، چه به حکم عقل قصد قربه در عبادات. بین لا اشاره به معنا دومه، نداریم عقلی دیگه اونجا دیگه، عقلی ما تعبدی، چون قصد قربت ما تعبدی، مگر اینکه قصد وجد در توسلیات لازم باشه مش به عقلی بشه دیگه، نداریم علا وجهی دیگه، علا نهجهی، نهج هر چیزی به حسب خودشه دیگه، در توسلی قصد قربت نمیخواد، نهجش همون کیفیت شرعیه، در تعبدی میخواد، نهجش دو جوره، نهج نهج و کل واجبن به حسب خودش. الا اشاره به معنای دوم، لا خصوص الکیفیت المعتبره فی المعمور به شرعا. اگه خصوصی این باشه دو اشکال داره. چرا؟ فانه شنچنین است علیه بنابر این، یعنی بنابر این که وجه به معنای خصوص کیفیت شرعی و نهج شرعی فقط باشه، یکونو علا وجهی، یکون این لفظ علا وجهی، یکونو علا وجهی یعنی یکونو لفظ و قید علا وجهی چی؟ یکون این علا وجهی اسم یکون است، این علا وجهی اسم یکونه، یکون این قید علا وجه چی یکون؟ قیدن توضیحیین تأکیدیین تکراریین و هو بعیدون. چرا قید توضیحی میشه؟ چون مامورم به اتیان المامور به، خب این خودش داله بر کیفیت شرعی هست دیگه، علا وجه قید توضیحی و تأکیدی میشه و این بعیده. چرا؟ چون ظاهر در قیود تو کلام اینه که تأسیسی باشن، ابتکاری باشن، معنای جدید بیارن نه معنای توضیح احترازی باشن. نه قصد وجه همون نهجه، اما نهج و کیفیت شرعی فقط، نه نهج و کیفیت مطلقا هم شرعی هم عقلی. این یه اشکال. علاوه مع انهو شنچنین است یلزمو خروج و تعبدیات ان حریم نزا بنابر مختار، چون در تعبدیات اتیان مأمورون به بر نهج و کیفیت شرعی تنها کفایت نمیکنه، موجب اجزا نمیشه. علاوه بر نهج و کیفیت شرعی نهج عقلی قصد قربت هم میخواد. بنابر مختار کما تقدم که مختار چی بود؟ من ان قصد القربه من کیفیات الاطاعه عقلن لا من قیود المأمور به شرعن. البته خلا ایشون میفرماین خب این آیون که این متن رو گفتن که تابع شما که نیستن آیا آخون گلا، بله بنابر مختار شما که قصد قربت رو عقلی میدونی این معنا از وجد شامل تعبدیات نمیشه، اما بنابر مسلک خود اونا که قید شرعی میدونن میشه. حالا ای ولا اشاره معنی سوم ولل وجه، ای معنای وجه اون لا خصوص این دومی، ولا وجه معتبر عند بعض الاصحاب، که این وجه این قصد وجه این قصد عنوان وجوب ند، نه اینم مراد نیست. چرا؟ این سه اشکال داره. اشکال اول فإنهو ما عدم اعتباره عند المعظم، تا اینجا اشاره به اشکال اول، انه این وجه به این معنا که قصد وجه باشه با عدم اعتبارش در امتثال اوامر عند المعظم، معظم فقها این رو معتبر نمیدونن. جل فقها ها لول الکل میگن قصد وجه در عبادت معتبر نیست. همون ها آمدن در اصول دارن بحث میگن علا وجه علا وجه، پس مسلم مراد قصد وجه نیست. و این و عدم اعتباری عند من اعتبره تا لا وجه، اشاره به اشکال دوم و عدم اعتبار قصد وجه عند من اعتبره نزد کسانی که قصد وجه رو معتبر میدونن. اولا که موزن معتبر نمیدونه، اونان که معتبر میدونن معتبر نمیدونن مگر در خصوص عبادات، نه در مطلق واجبات حتی توسلیات. با اینکه اینجا بحث اجزا عام، هم توسلی هم تعبدی. خب فإنهو ما عدم اعتبارش عند المعظم اولا و عدم اعتبار عند من اعتبره الا انسانیا لا وجهه، اشکال سوم لاختصاص این قصد وجه به این معنا لا وجهه، دلیل نداره که اختصاص بدیم وجه به این معنا را به ذکر به نام بردن. علا تقدیر الاعتبار، بر فرض این که قصد وجه در همه جا معتبر باشه دیگه تو همه این قیدها این یکی رو اینجا بیاند و ذکرش بکنن دلیل نداره. خب بس خوب بود قصد ادا و قضا رو بگن، قصد تمیزم بگن. فلابد این یکی که باید متوجه باشید، فلابد من ارادت ما یندرجو فیه من المعنا و هو ما ذکرنا. پس ناچار آخون میگه من دوم که نشد، سوم که نشد، پس ناچار باید اراده کنیم. ما از کی اراده کنیم؟ از وجه علا وجه اراده کنیم. ما اونی را که یندرجو فیه مندرج می شود، قصد وجه هم اگر معتبر باشه فیه در آن چیز، و یه معنای دیگه قصد کنین که اون معنا عام و فراگیر باشه که تو اون معنا اگر قصد وجه معتبره داخله. منن معنا، خب اونی که توی او قصد وجه هم اگر معتبر باشه داخله، من المعنا از معنا، باید معنایی رو قصد کنیم که توش قصد وجه هم باشه. اون معنا کیه؟ و ها ما ذکرنا علن نهج الذی ینبقی ان یعتا بهی علا ذاک النهج شرعا و عقلا. خب تو این معنا قصد قربت داخله، قصد وجه هم اگر معتبر باشه باز داخله، تمیز هم معتبر باشه داخله، ادا و قضا هم معتبر داخله. یک معنای عام فراگیره. ثانی ها ظاهر اینه که مراد از اقتضا در اینجا اقتضاء به نحو علیت و تأثیر، نه به نحو کشف و دلالت، و لذا نسب الال اتیان لا الاسیغه. به همین جهت که مراد از اقتضاء علیت و تأثیر نسبت داده و اسناد داده شد اقتضاء، گفت اتیان المامور به یقتضی. این یقتضی زمینش به کی برمیگرده؟ به اتیان دیگه. اسناد داده شد به اتیان که عمله، نه به صیغه که لفظه. در فصول، در قوانین، در کتب شیخ طوسی اصول، این یقتضی اسناد به صیغه داده شد، صیغه الامر تقتضی اجزا. اونجا تقتضی ظهور در دلالت داره چون صیغه لفظه، اما اینجا اسناد به اتیان داده شد، اتیان فعلا نه لفظ، و ظهور در علیت و تأثیر داره. این قلتم باشه فردا انشاءالله.